مطلبی رو ما دیروز یه مقداری مطرح کردیم که مراد چیه، نیاز به تکمیل داشت. بعد عبارت کفایه این بود و ثانی عشر انه قد عرفتن مورد الاستصحاب لابد ان یکون حکمن شرعی او موضوعا لحکمن کذالک فلا اشکال فی مکان المستصحب من الاحکام الفرعیه و الموضوعات صرفت الخارجیه او اللغویه اذا کانت ذات احکام شرعیه. خب ما در مورد این لغویه احتمالی رو مطرح کردیم، گفتیم بعیده مرحوم آخون قائل به این معنا باشه که مراد موضوعات لغویه در شبهات مفهومیه باشه، شبهه مفهومیه‌ای که چیزهایی که اقل و اکثر زمانی هستن، مثل روز رو ما نمیدانیم روز تا زوال عمر مشرقی است یا استتار قرص کافیه برای پایان یافتن روز. در فاصله استتار قرص و زوال عمر مشرقیه میشه استصحاب بقای یوم کرد، اصطلاح شبه مفهومیه. در شبه مفهومی استصحاب خود اون موضوعی که مورد اثر هست، که آقایون میگن نه در شبهات مفهومی استصحاب جاری نیست، بیانی دارن، حالا من نمیخوام الان این بیان رو وارد بشم، درست هم هست بیان در جای خودشو. بعید من و آخون عرض کردم قائل به این معنا باشه. خب اگر اون نباشه این اول لغویه چی میخواد بگه؟ اینجا مرحوم مشکینی اینجوری تعبیر کرده، اول لغویه اذا کانت ذات احکام شرعیه و فی تو حاشیه داره و فی تحققهی اشکالون، یعنی اینکه موضوع لغوی احکام شرعیه داشته باشه این اشکال هست. ولکن الاغرب تحققه فی ما کان للفظ ظهور فی معنا ثم شک فی بقائه لاحتمال النقل او لغیر ذلک فإن اذن لا مانع من استصحاب الظهور لکونه موضوعا للحجیه التي هي من المجهولات على التحقيق. خب این عبارتی که اینجا داره، از همین عبارت این عبارت رو مرحوم آقای مروج هم در حاشیه کفایه آوردن، توضیحاتی دادن پیداست از همون عبارت منو مشکینه گرفتن، یه اضافه‌ای دارن که اون اضافه رو تصریح میکنن کذا افاده و فلحاشیه، و به نظر میاد ایشون خیلی مطلب رو به اصطلاح مشوش بیان کردن. حالا من عبارت ایشون رو میخونم. در مورد عبارت ساب کفایه یه مطلبی مرحوم مشکینی داره، یه مطلبی مرحوم آخون در حاشیه رسائل داره، چون این همین عبارت تو خود رسائل هم هست، این همین مطلب تو رسائل هم هست، اونجا توضیحی دادن. این توضیح با مطلبی که مرحوم آخون داده اصلا دو معنای مختلف سر عبارت کرده. ایشون مطلب مرحوم آخوند رو چسبونده به مطلب عرض کنم مشکینی و مطلب خیلی مشوش شده. حالا عبارت رو بخونم. عبارت ایشون این هست که اول لغویه میگه کما اذا فرض کون و لفظ سعید الموضوع لجواز تیمم به حقیقتا لغتا فی مطلق وجه الارض و شکه فی نقله الى معنا آخر عند نزول الآیت المبارکه الامره بالتیمم بالسعید فانه لا مانع من استصحاب ذلك المعنى لترتیب الحکم الشرعی هو جواز التیمم بمطلق وجه الارض علیه. حالا این تعبیر، تعبیر منومش یعنی تعبیر دقیق تری هست امثال اینها. ایشون میگه که در واقع ما استصحاب بقای ظهور میکنیم. ظهور موضوع هست برای حجیت و حجیت هم امر مجعولیه، این رو به جهت اون ما استصحاب میکنیم. البته نیازی نبود در مورد حجیت اون رو مجعول بدونیم. حجیت اگر امر عقلی هم باشه به هر حال امری هست مربوط به شارع. ما در استصحاب احکام حکم رو که استصحاب میکنیم تنجیز عقلی و تعذیر عقلی مترتب برش میشه. به اون معنا لازم اون بیانی که ایشون دارن که حجیت از مجعولات و امثال اینها، اون فقط برای این که برای مرحوم عبارت کفایی مثال بشه، چون گفته اذا کانت ذات و احکام شرعیه، ولی نه اینکه دخالت داره در جریان استصحابش. نه، چون میخواست چیز بکنه موضوع عبارت کفایه رو ایشون داره معنا میکنه و بحثش این بود که آیا موضوع لغویه میتونه احکام شرعیه داشته باشه یا نه. ایشون میگه موضوع لغویه ظهور لفظ در یک معناست. ظهور لفظ در یک معنا موضوع هست برای حجیت، بنابراین که بنابر تحقیق خود حجیت هم از احکام شرعی، از حکم شرعی وضعیه. خب و مثل لفظ سعید الفاظ الانیه قناع مفاضه و غیر حاضر کنه لها معان لغویه و شک کفی بقا آقین تشریل احکام لها فن استثابها به ترتیب احکامها علیها بلا مانه. خب ادامه داره میگه و اشکال المثبتیه اما غیر لازمن لترتیب الاحکام الشرعیه على نفس تلک المعانی بلا واسطتن و اما غیر باطلن لکون الاستصحاب فی امثال هذه الموارد اصلا لفظیان و مثبتات اصول اللفظیه معتبرتون کما ثبت فی محله. میگه شما بگید اینجا مثبته. نه، ایشون میگه که همین که سعید خلاصه لت احکام شرعیه بر الان نفس تلک المعانی بلا واسطه بار شده. حالا این که مطلب درست، این اشکال اینه که چون تقریب کلام رو خیلی بد تقریب کرده. اگر تقریب اون تقریب مرحوم مشکینی بود، یه تقریب روشنی بود، اصلا بحث مثبتیت اینا ما پیش نمیاد. بحث اینه که ظهور شما چجوری استصحاب میخواید بکنید، ظهور کلام در این معنا رو میگید قبلا این کلام در این معنا ظهور داشت الان ظهور داره، دیگه اصلا شبهه مثبتیت پیش نمیاد.
ظهور از اون جهت که مراد متکلم حجته.
نه، ظهور حجته. نه، ظهور حجت هست و مورد متکلم باشه اثبات میشه. ظهور حجت هست بر مورد متکلم و این حجیت داره. حالا این بحث داره، من نمیخوام، حالا بعدن خود ایشونم بحث میکنه در مورد این که ظهور در اینجا موارد حجت هست حجت نیست امثال اینا، بحثش به جا هست بحثاش. ولی این که اصلا اینجا مثبتیت پیش بیاد و امثال اینا اصلا بحث اینا نیست. مرحوم آخون بحث توی عبارت رو به جای دیگه ای زده و همون هم درسته. حالا من توضیح میدم که چرا مطلب درسته. مرحوم آخون میگه که کلام شیخ ناظر به استصحاب قهقریه. بحث سر اینه که الان لفظ ظهور در یک معنا داره، نمیدانیم قبلا هم ظهور در این معنا داشته یا نه. با استصحاب قهقرایی ما میخواییم اینو اثبات کنیم، ولی چجوری با استصحاب قهقرایی؟ با استصحاب عدم نقل. استصحاب عدم نقل، استصحاب عدم نقل اقتضا میکند، لازمه استصحاب عدم نقل این هست که این معنایی که الان هست قبلا هم به همین معنا باشه. چون اگر قبلا به این معنا نباشه باید نقل صورت گرفته باشه. استصحاب عدم نقل اقتضا میکند که معنای کنونی در زمان صدور نفس هم معنای لفظ همین باشه. لفظ معنایی که لفظ در او ظاهر هست در معنای صدور نفس هم در همون معنا ظاهر باشه. اینجا مشکل مثبتیت پیش میاد که اصالت عدم نقل مستقیما ظهور کلام در معنا رو که اثبات نمیکنه، لازمه ی عدم نقل این هست. خب ایشون میگه این مثبت درسته، ولی این مثبت به خاطر اینکه این اصل لفظیه، اصل لفظیه و مثبتش حجته. اصالت عدم نقل که ولو استصحاب اصل نقلی و چیزش هم حجته. البته مرحوم آخوند تو حاشیه اشاره میکنه که ممکنه اصلا اصالت عدم نقل از باب استصحاب نباشه، اماره باشه من دون ملاحظه حالت سابقه نمیدونم عدم نقل و از اون بحثایی که، یا به تعبیری که ما زیاد تکرار میکردیم اصالت و ثبات فی الظهور، اصل به عنوان یک اماره عقلاییه اصالت و ثبات در ظهور. عقلا میگن ظهورات ثابته و اون یک اصلا ربطی به استصحاب نداشته باشه امثال اینها. این کلماتی که مرحوم آخون، حالا من عبارت مرحوم آخون رو بخونم، و مرحوم آخون هم تو خود حاشیه رسائل در ذیل عبارت مرحوم شیخ توضیحی که میدن، پیداست که عبارت شیخ رو چجوری فهمیدن، هم در تقریرات ایشون، تقریرات مرحوم آخون که چاپ شده اون هم باز تصریح میکنن و تو تقریرات باز یه مقدار بحث و مبسوط تر مطرح کردن. حالا عرض میکنم تو رسائل اینجا عبارت رسائل رو بخونم براتون، باز عبارت مرحوم آخون رو در حاشیه هست. در رسائل همین بحث که شروع میکنه، الامر التاسع لا فرق فی المستصحب بین ان یکون من الموضوعات الخارجیه او اللغویه او الاحکام شرعیت العملیه اصولیتا کانت افریتا. خب حالا این او اللغویه ای که ایشون، این همین عبارتی است که اما شرعیت الاعتقادیه که همین عبارت مرحوم آخوند اینجا اون شکلیه. اینجا مرحوم آخون تو حاشیه این توضیح رو دارن، لا فرق فی المستصحب بین ان یکون فی القول و قدس رو، لا فرق فی المستصحب بین ان یکون فی الموضوعات الی آخره، لا یخفا ان الاستصحاب فی باب اللغات لیس من باب التعبد ولو کان کذلک، ولو کان کذلک فی سایر الابواب ولذا کان المثبت من حجتون بالارتیاب بل کان من باب بناء العقلا و اهل المحاورات علی. ایشون میگه استصحاب در باب الفاظ حجت عقلایی هست، از باب بنا اغلا حجت هست. استصحاب چون بنا اغلا رو بطور کلی قبول نداره در باب استصحاب، ولی میگه در باب لغت بنا اغلا بر استصحاب هست و به خاطر همین مثبتات حجته. این که اینجا مثبت هست از این باب. بعد میگه که بعد اشکال میکنه، البته احتمال داره که اصلا اصالت عدم نقل و امثال اینهایی که وجود داره این ربطی به این بحث نداشته باشه. ما احتمالا یکون الحجیه لا من باب الاستصحاب به ملاحظه الحالت السابقه فی الباب بل قاعدتن بنو علیها لدى الشک الا ما قدمناه فی ما علقناه الا مباحث زن قدیما و جدیدا. اصالت عدم نقل خودش یک قاعده عقلایی مستقله باشه که حالا این قاعده عقلایی اماره است، اصل عملی هرچی هست اونش خیلی مهم نیست، ولی به هر حال یک قاعده مستقله باشه بدون ملاحظه حالت سابقه. این بحث رو مرحوم آخون توی تقریراتشون مفصلتر بهش پرداختن و روشنتر این عبارت که چی میخواد بگه. شخص باید یه مقدار تفلت داشته باشه به بحثای مرحوم شیخ تا بفهمه. حالا من بعدن عبارت شیخ رو هم میگم از کجا من ماخون بحثا رو در ورده و به این شکل مطرح میکنه. این مرحوم چیز مرحوم آخوند تو تقریراتشون اینجوری هست: لا اشکال فی جریان الامر الصابه، لا اشکال فی جریان این البحوث الاصولیه، تقریرات آخوند الخراسانی جلد 3 صفحه 467، الامر الصابه لا اشکال فی جریان الاستصحاب فی الاحکام الشرعیه ولا فی موضوعات الخارجیه او اللغویه، ان کان حجیت الاصل فی مباحث الالفاظ من باب الاستصحاب کما تقدم. اینه که حجیت اصل، اصل یعنی اصالت عدم نقل در مباحث الالفاظ از باب استصحاب باشه. این کما تقدم اشاره به یه مطلبی هست که صفحه قبلش تو هاش پاورقی هم توضیح اشاره کرده، همینجوری درست هم توضیح داده، یه تذنیبون داره. ایشون میگه که اعلم انه یعلم به تحقق شیء فی زمان لاحق و یشک فی مبدئه فیحکم به تقدمی من جهت اصالت تقدم و تشابه الازمان و قد یسمى ذلك بالاستصحاب القهقری، مثاله ان صيغه الامر مثلا يدل على الوجوب في الازمنه المتاخره ويشك في كونها كذلك في الازمنه السابقه من زمان النبي صلى الله عليه واله والامام عليه السلام فيحكم بكونها كذلك في ذاك الزمان. بعد بيجي كه نعم ولكن الحق الحقيق ان ذلك اصل لا اصل له ابدا لعدم دلالت الاخبار علیه ولا بنا اوغلا کذالک. میگه که بحث استصحاب قهقری یه همچه چیزی بنام استصحاب قهقری نداری، بل حاضر لیتن مجال استصحاب موضوعاته، بل هو علا عکس الاستصحاب دال علیه الاخبار و کان علیه بنا اوغلا. نعم لما کان تأخرهو و عدم کون زمان سابق مثل اللاحق بالنسبه الیه ملازمن لحدوث حادث آخر قبله، اعنی نقله عن المعنى الاول الذي شك في اصله فيحكم به اصالت عدم حدوث نقل نسلا بكونها للوجوب سابقا. میگه استصحاب قهقری نداریم از باب استصحاب قهقری باشه، بله استصحاب عدم نقل داریم و استصحاب عدم نقل لازمش این است که ما بگیم که معنایی که الان لفظ ظاهر در او هست قبلا هم ظاهر در او باشه و بهی یدخل فی الاستصحاب مع لحاظ الحالت السابقه و توهم و کون ذالکه من الاصول المثبته فلا یشمله اخبار الباب فاسدون بعد اعتبار الاصل المثبت فی مباحث الالفاظ، در مباحث الفاظ اصل مثبت حجته. این نکته رو هم من عرض بکنم و ببینید مرحوم آخوند یه بحثی داره که میگه که در بعضی مطالب اصول لفظیه ایشون میگه اصل مثبت حجت نیست. من شک دارم که مثلا یقین دارم که زید عادل وجوب احترام نداره، زید وجوب احترام نداره، نمیدانم که زید عرض کنم خدمت شما عادل نیست، دورانم بین تخصیص و تخصصی که من هست و دورانم بین تخصیص و تخصص گاهی اوقات منشأش شکی در معنای لغته، نمیدانیم معنای لغت چیه، به خاطر همین دوران هم بین تخصیص و تخصص داریم. در دوران هم بین تخصیص و تخصصی که منشأش عدم شناخت لغت هست اونجا من واقعا قائل نیست که میشه تخصص رو اثبات کرد، با وجودی که اگر اصل مثبت حجت باشه باید اونجا هم حجت باشه. نه اینا منافات نداره. مرحوم آخوند میگه اصول لفظیه بعد در شک در مراده، در شک کیفیت اراده اصول لفظی جاری نمیشه. چیایی که شما شک در مراد داشته باشید ولو با مثبت با اصل مثبت بخواید این شکیتون رو برطرف کنید اشکالی نداره، ولی اونجا شکی در مراد نداریم، شکی در کیفیت اراده داریم، اصل لفظی رو اونجا جاری نمیدونه. دوباره این در ما نحنو فی شک در مراده، نمیدونیم متکلم شارع مقدس که لفظ امر رو به کار برده در وجوب به کار برده در وجوب به کار نبرده. اصل عدم نقل اختفا میکنه شک ما در مراد برطرف بشه، شک در مراد نه کیفیت اراده. بنابراین این که ما میگیم اصالت عدم نقل مثبتش حجته، این معناش این نیست که هر چی مثبت در اصل لفظی باشه حجت هست. جایی که اصل لفظ جاریه که در شک در مراده، اونجا مثبتش حجته. ولی به جهت مثبت شما بخواید شک در مراد رو برمرتفع کنید، این رو توی قلائد الفرائد به یه تناسبی این رو اشاره کرده که این غیر از بحث شک در مراد و شک در کیفیت اراده و این بحث ها هست. اون یه اشاره اجمالی کرده، شاید اشاره به همین نفی حرفای ایمان و ماخون، البته با شرح ایشون من ماخون رو درک نکرده، ولی به هر حال این مطلب رو حالا دل فرد هم ببینید اشاره به این که این بحث اون بحث فرق داره کرده. و توهم و کون ذاله که من الاصول المثبت فلان یشبرو اخبار الباب فاسدون بعد اعتبار الاصل المثبت فی مباحث الفاظ و کون من المسلمات اندام به حیث لا اشکال فی العمل علی تأویلا علی بنا و لغلا علی ذلك. نعم لو لم یلاحظ الحالت السابقه فلا ربط له بالاستصحاب بل کار العمل علی من باب بنا العقلا علیه من جهت الظن. بله بعد یه ادامه داره که حالا من دیگه اون ادامهشو نمیخونم، حالا اون ادامهش هم یه توضیحاتی داره، اونا اون توضیحاتش بمونه. این مطلب مرحوم، حالا من مراجعه کردم در مورد رسائل، ببینم رسائل این کلمه لغویه رو که به کار برده به چه معنایی به کار برده و این تفسیری که من ماخون میکنه اینو به بحث اصالت عدم نقل و به اون بحثا برده و اینها درست هست درست نیست. کلمه موضوعات خارجیه و لغویه این دوتا واژه رو با هم دیگه زدم، در رسائل دو جا این مطلب وارد شده بود، یکی همین بحث مورد بحث ما همین جلد صفحه 250 راه رسائل هست که تنبیه تاسه الامر تاسه لا فرق فی المستصحاب بینه، اون عبارتی که خوندم برد. یکی دیگه عرض کنم صفحه 234 بحث بحث اصل مثبت رو که شروع میخواد بکنه این بحث رو مطرح میکنه، اذا عرفت هذا فنقول ان المستصحب اما ان یکون حکما من الاحکام الشرعیه المجهوله جلد 3 صفحه 234 اذا عرفت هذا فنقول ان المستصحب اما ان یکون حکما من اعمال احکام الشرعیه المجهوله کالوجوب و تحریم و الاباحه و غیرها و اما ان یکون من غیر المجهولات کالموضوعات الخارجیه و اللغویه. موضوعات خارجی و لغویه رو اینجا مطرح میکنه، میگه فان کان من الاحکام الشرعیه فالمجهول فی زمان الشک حکم. بعد بحث این که در هیچ یک از اینها مثبتات معتبر نیست، چه در احکام شرعیه باشه مثبتات حجت نیست، نه در احکام موضوعات خارجیه و لغویه مثبتات حجت نیست. این مطلب رو میگه اینجا مثبتات حجت نیست. در بحث مثبتات که تموم میشه این تنبیه صادف، در ذیل تنبیه سابع در آخرش یه بحثی رو ایشون وارد میشه که میگه که اصل مثبت در موضوعات لغویه جاریه. همین مطلبی که مرحوم آخوند اینجا اشاره کردن، اصل این مطلب از خود مرحوم آخونده، مرحوم شیخه. و نکته جالبی هم که اینجا هست، کاملا پیداست که این تقریرات رو که لحن تقریرات که شروع میکنه با نحوه شروعش هم با عبارت شیخ یکسانه. مرحوم آخوند اینجا تو تقریرات این هست که شروع میکنه، میگه تذنیبون اعلم انه یعلم، با اینجوری به تحقق شیء فی الزمان اللاحق و یشک فی مبدأه فیحکم به تقدم من جهت اصالت تقدم و تشابه زمان. صورت مسئله و عبارت، اصل عبارت مال مرحوم شیخه، ولی با یه بحث دیگه، با مدل دیگه ای که همون مدلی که بعداً مرحوم آخوند همون مدل رو میپذیره. تو صفحه 254 از اعلم انه قد یوجد شیء فی زمانه و یشک فی مبدأ، همون عبارت یشک فی مبدأ و یحکم به تقدمه، و یحکم به تقدمه فیحکم جا و یحکمه، این عبارت اینه. بعد میگل نه به جهت نمیدونم اصالت تقدم و تشابه زمان اینا که مرحوم آخوند مطرح میکنه و اشکال میکنه به اینها، بلکه به خاطر همون اصالت عدم نقلی که در ادامه ایشون میپذیره. مرحوم شیخ هم همین اصالت عدم نقل جا، لأن تأخره لازم لحدوث حادث آخر قبله و الاصل عدمه، اگر بخواد این شی مؤخر باشه لازمش اینه که یک حادثه قبل از او پدید اومده باشه که اصل عدم حدوث اون حادثه. ما با استصحاب عدم حدوث حادث تقدم، عدم تأخر یعنی تقدم رو نتیجه میگیریم. و قد دوستم ما ذالکه به استصحاب القهقری، که ایشون میخواد بگه که مرحوم آخوند همین عبارت آورده، میگه استصحاب قهقری تعبیر غلطیه. مرحوم شیخ داره توجیه میکنه که استصحاب قهقری واقعش استصحاب عدم نقله که یک استصحاب صحیحه، ولی خود استصحاب قهقری که درست نیست. مثاله انه اذا ثبت ان صيغه الامر حقیقه فی الوجوب فی عرف نواز، همون مثالی که ایشون زده، و شک فی کونها کذلک قبل ذلک حتی تهمل خطابات الشارع علی ذلک فیقال مقتضى الاصل کون الصيغه حقیقه فيه في ذلك الزمان بل قبله اذ دو كان في ذلك الزمان حقيقه في غيره لازم النقل و تعدد الوضع، یکی از دو امر لازم میاد. اگر در اون زمان یه معنایی داشته باشه بعدن از اون معنا به معنای دیگه نقل پیدا کرده باشه، لازمش نقله دیگه، اصل عدم نقله. اگر نه در اون معنا باشه یک معنای جدیدم اضافه شده باشه، اصل تعدد الوضع تعبیر میکنه. خود اصل اشتراک، خب اصلی به نام عدم اشتراک نداریم، تعدد الوضع که روح اشتراک هم همینه دیگه. نه 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 اصلا نه 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 اصلا اصلا نه اصلا اصلا نه نه نقل و تعدد وضع به این من، این دو تا نکته است ظاهرا. یکی این که شما تعدد وضع رو اینجور معنا میکنید که یه وضع قبلا داشته، این نقلم وضع دوم، این عطف تفسیر برای نقل، این خیلی مستبعد میدونم مراد اون باشه به احتمال زیاد. اونم حالا اینم یه تفسیر، حالا نداره اینجوری بخوایم تفسیر کنیم، ولی شاید دقیق تر این هست که یا باید از اون معنا به این معنا نقل پیدا کرده باشه، از عدم نقله، یا باید علاوه بر اون معنا معنای جدید. البته مثلاً میخوام حق با شماست، این تعدد الوضع مراد همینه، چون فرض اینه که الان دیگه معنای قبلی نیستش، فقط یه معنا داره. تعدد الوضع به معنای این که الان این لفظ دو تا معنا داره به این معنا نیست. تعدد الوضع همین یعنی وضعی که ولو در گذر زمان، یک وضعی که قبل از اون نقل بوده، یک وضعی که با این نقل بوده. اینا توضیح خود نقل هست. یعنی به دو گونه ما میگیم اصل عدم نقله یا اصل عدم تعدد وضعه. اینا روحش به یه جا برمیگرده، ولی اصل و عدمو. و هازا انما یسه بناءً علی الاصل المثبت و قد استظهرنا سابقا انه متفق علیه فی الاصول اللفظیه. و بعد ادامه‌ای داره که باز ادامه رو مرحوم آخوند آورده تو چیز که من اون نباید ادامه رو نخوندم، که اون اصل عدم نقل صورتش این است که اصل وضع اصل نقل مشکوک باشه، و الا اگر اصل نقل مسلم باشه زمان نقل مشکوک باشه اون بحث نمیاد، اون بحثایی که در ادامه آورده و اینها. این کلام مرحوم آخوند دقیقا از همین عبارت کفایی است، توضیح عبارت کفایی است. فقط ایشون متن رسائل رو از اینجا برداشته نزدیک همین بحث ما قرار داده که اون اول لغویه رو توضیح داده باشه. یعنی من آخون دیده این اول لغویه عبارتش ابهام‌آمیزه تو درس، این تیکه رو از اینجا به عنوان قبل از اینکه وارد اون بحث بشه این بحث رو از اونجا برداشته، خوب کاری هم کرده، چون اصلا اونجا تناسب نداره. و علمن نوقد یوجد اون تناسب نداره، اونو به عنوان تذنیبون، و اون تذنیبون در واقع مقدمه است برای تنبیه بعدی. و این عبارت های اینا اصلا مرحوم آخوند تو حاشیه کفایی توجه هم کرده، فقط عبارت که حاشیه خیلی مندمجه، خیلی مندمجه، به خاطر همین اندماجش اصلاً مرحوم آقای مروج نفهمیده که این مطلب ربطی به مطلب مرحوم مشکینی نداره. مطلب مرحوم مشکینی یه زاویه دیده، این مطلب یه زاویه دیده، هر کدوم تو دو تا چیز مختلف هستن، به هم دیگه ربطی ندارن که این دو تا رو به هم دیگه چسبونده و یه مطلب چیزی آورده. علی تقدیر بحث اول لغویه مرحوم آخوند ناظر بحث اصالت عدم نقل هست، که میگه استصحاب عدم نقل این جاری هست، چون استصحاب عدم نقل ولو به ملاحظه حجیت اصل مثبت در باب الفاظ ثمره عملی شرعی داره، ذات احکام شرعیه میشه، ولو به ملازمه و امثال اینها. این حالا درست هست این اصالت عدم نقل درست نیست، این قلت قلتهی توی مرحوم مروج اینجا داره، اون من نمیخوام، بس خوبیه، بحث جالبی است که اصلا آیا استصحاب در ظواهر جاری میشه یا نه. ایشون میخواد بگه ادله استصحاب استصحاب در ظواهر رو شامل نمیشه، اونو ما بعدا بحث میکنیم، خوبه این بحث رو ما بحث کنیم. ولی علی تقدیر این مطلبی که اول لغویه تفسیرش این هست، نه تفسیرش اون مطلبی که من عرض کردم اون مراد استصحاب در شبهات مفهومیه باشه. خیلی خودم هم چیز بودم که نمیشه مرحوم آخوند، چون اشکالاتی که اونجا وجود داره اون اشکالات نسبتا روشنی هست و جاهای دیگه هم فکر کنم باید الان مراجعه نکردم، فکر میکنم آخوند اشاره کرده باشه که در شبهات مفهومیه استصحاب جاری نمیشه و امثال اینها. اینه که این اول لغویه معناش این هست که عرض کردم هم عبارت رسائل ناظر به همین معنا هست، هم عبارت کفایه ناظر هست. خصوص این تقریراتی که من تقریرات دیدم تازه متوجه نکته شدم که این بعد مراجعه به حاشیه رسائل مرحوم آخوند که کردم دیدم واضحه دیگه، حاشیه مطلب همینه. اگر آدم این تقریرات رو ندیده بود شاید اون حاشیه رو درست نمیفهمید که چی داره میخواد بگه، اون حاشیه خیلی مندمجه که چی میخواد بگه و همسای اینا. اینه که خود ایشون هم موقع درس متوجه شده که اگه بخواد اون رو توضیح بده باید اون مطالب مرحوم شیخ رو به عنوان تذنیب قبلش بیاره تا معلوم بشه که این اول لغویه اشاره به چه مطلبی هست. این حالا اجمالی از این بحث. حالا بعد از دار همون چیز رو ادامه میدیم انشالله، کلام مرحوم آقای صدر رو تو همون بحث چیز رو ادامه جریان استصحاب در اثبات احکام قطع موضوعی با استصحاب رو اون رو ادامه میدیم. کلام آقای حائری رو هم ببینید در مباحث الاصول. من الان یادم نیست که اون رو کجا ایشون بحث کرده، مراجعه کن پیداش کنید این بحثی که، چون این مایوسوت و بالاستصحاب و اینها رو آقای هاشمی ترتیبش رو به هم زده، ترتیبش اینجا نیست، هم اصل مثبتش ترتیبش اینجا نیست، اینا رو همه رو آورده اینجا. الان یادم نیست تو مباحث الاصول آقای حائری کجا این بحث رو عنوان کرده. حالا این رو به اصطلاح تیز کنیم ببینیم بحث رو به چه سمت سوی باید ببریم. مثلا مالا سیدنا، حالا یه نکته میخوام به شما عرض بکنم، ولی نکته روشی برای فهم عبارت کفایه حتما باید مراجعه کرد به حاشیه مرحوم آخوند در رسائل. حاشیه مرحوم آخوند در رسائل مبنای کفایه است. من علتی که عبارت من فرصت نکرده بودم میخواستم مراجعه کنم، نه اینکه چیز باشه بنای مراجعه نداشتم، ولی چون رو خود اصل مسئله مرحوم آخوند کفایه بس فکر کرده بودم، رو جزئیاتش و اینها فکر نکرده بودم، این بود که فرصت نکرده بودم که این بحث رو دنبال کنم. ولی این و تو مطالب خود مرحوم شیخ هم یه مقداری قبل و بعد و مشابهات و امثال اینا رو آدم ببینه خیلی روشن‌تر از اینا. من الان دیگه وارد اون بحثا نشدم، ماشین رسائل عبارت ها رو چجوری معنا کردن در امثال اینا، خیلی هاشون پیداست که مطالب رسائل رو درست درک نکردن، بعضی کسا وارد بحث نشدن، بعضی هم که چیز شده درست، مثلا همون مطلبی که من آخوند اونجا توضیح داده. البته میگم خیلی مندمجه، به طوری مندمج هست که شخص اگر تسلط نداشته باشه به طور فرمشات شیخ نمیفهمه من آخوند چی میخواد بگه. و چه خوب کاری بوده که خود من آخوند کرده این اون تذنیب رو اینجا آورده که روشن کنه که معنی لغویه معناش چی است و توضیحش. اینکه این تغییرات مرحوم آخوند در بر کفایه هم، تغییراتشون هم به عنوان یک توضیح کفایه خیلی وقتا مفید هست. البته خوش قلم نیست، یعنی قلمش یه جور چیز داره، سقلمه، یه نوع حالا بگیم فارسیگری عجمه داره امثال اینها. ولی به هر حال اون مثلا عبارت بعدی بود، من حالا عبارت رو نخوندم، علتی هم که نخوندم عبارتش بد بود، حالا دیگه دیدیم حالا بخواهیم زور بزنیم برای توضیح دادن عبارت
رو.
نه نه، کفایه بد قلم نیست، فارس نه نه ملخصه، ولی این روشن هست، ولی عبارتش عبارت های فارسیگونه هست. من هم آخون تو کفایه خب من چیز کرده، توضیح نداده، احیانا نیاز به توضیح داره، ولی عبارت ایشون از یه سری تعبیراتی داره که فارسی عربی فصیح نیست. ایشون یشکل رو به معنی یستشکل به کار میبره، لا یکاد یجدی، یکادو خیلی توی عبارتش به کار میبره، عبارتو معنوس نیست، اینو نامعنوسی عبارتی احیانا تو کلماتش هست، ولی مجموعاً عبارتاش عبارتای بیمزه‌ای نیست. ولی یه مقداری مثلا یه جوریه گاهی اوقات، احتمالاً درس آقای آخوند باید فارسی باشه، این فارسی رو به عربی تبدیل کردنشون برای اینا سخت بوده، اون فارسی رو چند طرف بتونه تبدیل کنه به عربی. حالا به تناسبات، مرحوم در نجف دو تا درس مهم، یک مرحوم آقای خویی که ترک بود و به یه معنا فارس بود ولی عربی درس میداد، مرحوم عاشق حسین هلی که عرب بود و فارسی درس میداد. به ایشون گفته بودن که چرا شما فارسی درس میدید عربی درس بدید؟ گفته بود من عرب معدانی هستم، یعنی عرب بادیه نشین، و عربی ما شکسته است، شاگردای ما که میان عربی معدنی شکسته این چیز رو نمیفهمن، بنابراین اونا فایده نه، و من عربی فصیح بلد نیستم که بخوام اون در ثانی من مطالب رو از مرحوم نائینی به فارسی تلقی کردم، سختم این رو تبدیل به عربی کنم. این پیداست درس مرحوم نائینی هم فارسی بوده. بعد ایشون مرحوم حسین حلی محور چیزاش حرفای مرحوم نائینیه، خیلی رو حرفای مرحوم نائینی
حمایت داره. اینا کردن فارسی
دارن. نه اونا حالا الان فکر میکنم حالا نمیدونم مثلا آشمام دو سین اینا چجوری بوده، عربی بوده، فارسی بوده، امثال اینا، ولی اینا اون بتا اینا همه شون فارس هم دیگه، شاگرده شون هم بودتن فارس بودن. اینه که حالا بعدن آقای خویی خب یه مقدار به هر حال جنبه چیز داشت، یعنی درسش افغانی ها میومدن، پاکستانی ها میومدن، عرب ها میومدن، ایرانی ها میومدن، طبیعتا باید با یه گونه صحبت میکرد که همه اینا بتونن بفهمن، با عربی فصیح صحبت میکرد که همه اینها بالاخره اینو مقابل فهم باشه براشون. اللهم صل علی محمد.